تقاضی در بازار تصمیم گرفتن، همین جوری که گفته شد دیگه، کالایی که وارد بازار میشه مقداری درش تقاضا هست، مقداری عرضه میشه در قبال اون، پس قیمت چیکار کرد؟ تخصیص داد اون مقدار رو. بازار خود عوامل، نیروی کار رو شما میخواین استخدام کنید، یک قیمتی تو بازار اعلام میشه، اون قیمت باعث میشه شما بر اساس اون یک سری میرن یک کار قبول میکنن، یک سری یک کار دیگر رو قبول میکنن. یک راهه همین جدید تخصیص منابع، خود منابع رو شما به مصارف مختلف برسانید با چه ابزاری. زمین رو میخواییم چه شکلی استفاده بکنید، نیروی کار رو چجوری استفاده بکنید، سرمایه رو چجوری استفاده بکنید، چجوری با چه ابزار اینها رو تقسیم کنید، به قول معروف توزیع کنید بین مصارفی که وجود داره. پس یکیش خود نظام قیمت هاست، یکی هم خود دولت و کنترل دولتیه که اصلا دولت خودش این کار رو بکنه، یعنی تخصیص امور رو خود دولت انجام بده. دولت بیاد بگه که فرض کنید ما به بخش کشاورزی اینقدر بودجه بدیم، اینقدر امکانات بدیم، به بخش صنعت به همین صورت، چه مقدار پول چه مقدار ارز، نیروی کار کجا ببریم، تولید رو تو چه مسیری متمرکز کنیم، کلن این میشه دست دولت. قیمت ها رو تدوری تعیین بکنیم، خود قیمت ها رو میشن یه ابزاری در اختیار خود دولت. اما یک روش هم این هست که دولت به علاوه نظام قیمت ها به این صورت ما کنترل کنیم سازمان اقتصادی رو و منابع تولید و کالاهای تولید شده رو اینجوری تخصیص بدیم، بگیم یک مقدارش نظام قیمت ها عمل رو کنیم، هر جا که نظام قیمت ها موفق نبود یا نتوانست این کار رو بکنه از چی استفاده بکنیم؟ از ابزار دولتی استفاده بکنیم برای اینکه سازمان تولید رو ببره به اون سمت تعادل و تخصیص منابع مطلوب بشه. پس این هم باز در خیلی از کشورها حداقل دولت در حد ابتدایی در تخصیص منابع دخالت داره. مثلا الان هنوز خود این کشور خودمون برای تخصیص ارز به عنوان یک منبع چیکار میکنه؟ یاد میگه فرض کنید که این میزان ارز در اختیار صنعت قرار بگیره، این میزان ارز برای کشاورزی، این میزان ارز برای بازار، یا خود بودجه را که تصویب میشه میزان، این میزان از بودجه برای کشاورزی، این میزان برای آموزش پرورش و همینجور. این از شکل‌های مختلف تخصیص ابزارهای برای تخصیص درآمد، تخصیص منابع. بله بازارازه به طور کامل، بله بله، چه کالایی تولید بشه هرچی بازار عرضه و تقاضا بگه. همین سوال اصلی که اولین فصل بحث بود اینجوری ما جواب بدیم، چه کالایی تولید بشه؟ اونی که تقاضا تو بازار براش هست، چه مقدار؟ به میزان خود تقاضا. با چه روشی عمل بکنیم؟ از روشی که بیشترین سود و کمترین هزینه را مثلا داشته باشیم. به چه تفاهمی داده بشه؟ به عوامل تولید کننده و صاحبان ابزارها و منابع تولید. مثلا بر چه اساس؟ باز هم بر اساس نظام قیمت ها و عرضه و تقاضا، همش دور میزنه روی بازار آزاد و عرضه و تقاضا. باز یکی نکته دیگری که در تخصیص دولت وقتی حضور داره به اصطلاح دخالت میکنه مسئله مالیات هست. خود دولت با ابزار مالیات میتوانه چیکار کنه؟ میزان تخصیص رو تحت تأثیر قرار بده، تغییر بده. بله؟ نه، این همون جزء تخصیص، یکی از ابزارهایی که دولت داره برای تخصیص منابع مالیاته. اگه مالیات بدن به روی کالاهای تولیدی، اون کالای تولیدی چی میشه؟ میزان ارزش کم میشه. اگر بیاد فرض کنید که سیگار رو تو معمولا هم میرن اون سمتی که بعضی کالا رو میخوان مثلا کمتر مصرف بشه مالیات روش میبندن، وقتی دخانیات برای سیگار رو مالیات میبنده، میزان مصرف مالیات، میزان مصرف مثلا سیگار علال قاعده میاد پایین. البته بعد بحث میکنیم که این فرق داره، بعضی کالا ممکنه نیاد پایین، بعضی کالا ممکنه خیلی کم بیاد، ولی حالا قبل از این بحثا مالیات باعث میشه که قیمت اون جنس بالا بره و بنابراین میزان هزینه برای تولید کنندش هم در بعضی شرایط زیادتر میشه، تولید کم میکنه، مصرف کننده هم برایش خریدش گرانتر تمام میشه و بنابراین کمتر میخره. پس با ابزار مالیات هم دولت میتوانه به تخصیص منابع، روی تخصیص منابع تأثیر بده. چی؟ آها احسان، مثال خوبیشون زدن، قیمت تضمینی از که در اقتصاد بهش میگن، بعدا این بحث میکنیم. یعنی دولت بیاد میگه فرض کنید فلان کالا حد اکثر قیمتش یا حد اقل قیمتش اینه، میگه گندم کیلویی 10 تومان یا 12 تومان کمتر نباید به فروش بره مثلا. این در واقع با این کارش دولت دخالت کرد در بازار و میزان تولیدات رو و میزان عوامل رو تخصیص داده به قسمت‌های مختلف. همین که شما گفتیم دیگه نباید بفروشه، این به اصطلاح نکته مطلب اول. مطلب دوم یا مبحث دوم اینه که دولت چه کار بکنه. این واقعا چه زمینه هایی هست که دولت دخالت بکنه؟ آیا اصلا حضور دولت از در اقتصادی توجیه داره یا توجیه نداره؟ مطالبی که از در اقتصادی نشان میده دولت حضورش در اقتصاد موجه هست، یکی همون وجود دور اقتصادی یا دور کسب و کار، یکی مسئله کالاها و خدمات عمومی. یکی موضوع مزار و منافع جانبی تولیدات است، منافع جانبی بعد توضیح میدیم. این مسئله اطلاع رسانی در اقتصاد، یکی موضوع انحصار و یکی هم همین مسئله توزیع درآمد، توزیع عادلانه درآمد. این حداقل اموری است که در اقتصاد وجود داره، بر اساس آن گفته بشه که دولت باید در اقتصاد دخالت بکنه و این کارها رو حداقل انجام بده. دور اقتصادی چه بحثش گذشت که معمولا در اقتصادها دور وجود داره، به هر دلیلی عوامل دور ممکنه خیلی چیزها باشن، یه موقع خود جنگ ممکنه عامل دور باشه یا عامل غیر اقتصادیه، ممکنه وضع جغرافیایی و جذبی دور کسب و کار دیگه، دور کسب و کار یا دور اقتصادی. تعریف کن آقای، شما اسمتون آقای؟ بله بفرمایید. دور تعریف کن، دور اقتصادی، دور کسب و کار. بله خیلی ممنون. مقدارشو بیشترشو فرمودن، گفتیم که یک وضعیت نسبتا منظم نوسانات تولید رو میگیم دور اقتصادی. مثال زدیم منظم یعنی نسبتا منظمه، چون معمولا از یک چارچوب مشخصی تبعیت میکنه، یک اوجی داره، یک کساری داره، عزیز داره، رونق داره، به همین صورت یعنی تکرار میشه. یعنی ممکنه که یک اقتصادی که ما مثلا فرض کنید که در یک شرایط صرفا اینجوری بشه، اینو نمیگیم دور اقتصادی، یعنی باید یک دورش رو نشون بده، اون حداقل اون چهار مطلبی که در اقتصادی و اوج و حضیز اینها داشته باشه، نوساناتی که در اقتصاد معمولا وجود داره. گاهی عرض کردیم عامل این ممکنه غیر اقتصادی باشه، خود جنگ باشه، وضع جغرافیایی و جبی ممکنه باشه، ممکنه خود عملکرد مدیریت اقتصادی باشه، ممکنه یک دلایل ساختاری برای وجود دور باشه. در حال در مجموع این دور مسئله منفی است در اقتصاد و باید با اون برخورد بشه. اما این که واقعا بخش خصوصی میتوانه به حل این دور بپردازه، حد اقلش میتوانه بگیم که بخش خصوصی انگیزه برای این کار نداره، چون بنابر فرضی که گفتیم و تقریبا اقلایی هم هست و وجود خارجی هم داره، بخش خصوصی دنبال منافع و سوده و بنابراین دنبال هر حرکتی میره که سود داشته باشه. مگر اینکه یه بخش خصوصی باشه که اینجوری تصور کنه که وجود دور برای خودش هم عامل پایینی درآمده و در بلند مدت اگر دور از بین بره درآمد بخش خصوصی هم چی میشه؟ بالا میره. بنابراین کشورهای مثل خود آمریکا و کشورهای صنعتی غرب معمولا بخش خصوصیش این حساب رو میکنه که وضع خرابی اقتصاد برای خود کشورم، برای خود بخش خصوصی هم چیه؟ مشکل آخرینه. بنابراین تلاش میکنه که خود وضع اقتصاد رو بهتر بکنه. لذا معروفه که سرمایه‌داران آمریکایی خودشون میان مالیات ها رو میپردازن، حساب میکنن و معمولا هم دروغ خیلی کم توش هست نسبت به کشورهای جهان سوم. یعنی مالیات به خودش میاد میپردازه، چون حضور و وجود مالیات باعث یک دولت قدرتمند میشه و خود دولت قدرتمند میتوانه مقدار کاستی های موجود اقتصاد رو درست بکنه. همون کاستی ها که از بین بره، سازمان اقتصادی سالم باعث میشه که فعالیت اقتصادی وضع متعادل پیدا بکنه. وضع متعادل فعالیت اقتصادی باعث میشه درآمدهای عمومی افزایش پیدا بکنه و بنابراین خود بخش خصوصی هم از این امنیت اقتصادی استفاده زیاد میکنه و درآمد خودش هم بالا میره. اما همه به این تصور ندارن که حتما وضع اقتصادی خوب بشه برای شخص و معاون شخص و بخش خصوصی هم خوب باشه. بنابراین انگیزه قوی بر بخش خصوصی نیست که بیاد دور اقتصادی رو سر سامان بده، لذا نیاز هست که حتما دولت باشه که بتوانه در اقتصاد دخالت کنه و این مسئله رو به اصطلاح حل بکنه. مدارد مختلف شن که دیگه روشنه، در خیلی از جاها خود جنگ باعث میشه این دور وجود بیاد و از جذبی قحطی خشکسالی ها ممکنه اینجوری باشه. مدیریت اقتصادی ممکنه دولت با سیاست های غلط اقتصادی باعث بشه که خودش ایجاد دور بکنه، چون دولت هدفش از دخالت از در اقتصاد در قسمت دور اینه که تثبیت برسن اوضاع اقتصادی رو، ولی لزوماً به تثبیت نمی انجامه. ممکنه خود دولت با بی‌کفایتی و عدم توجه به جوانب مسائل باعث بشه که چی؟ دور حتی تشدید بکنه، ثبات اقتصادی رو بدتر به بی‌ثباتی دامن بزنه. اینم بود دیگه بستگی داره به عواملی که خود دولت داره و تجربه‌ای که مدیریت اقتصادی دولت در اختیار داره. دلایل ساختاری هم که دیگه برمی‌گرده به مجموعه مسائل ریشه‌ای فکری، فرهنگی، نهادی، مذهبی و به طور کلی چیزهایی که باعث شدن در بلند مدت ما به یک عاداتی دست پیدا بکنیم. عادت مصرف زیاد مثلا به خصوص از 1970 به بعد در جهان سوم و دو ویژه در کشور خود ما یک عادت ساختاریه. عادت جامعه برای اینه که مصرف زیاد بکنه و اینه که از مصیبت ها و مشکلات اقتصاد فعلی ماست. زیاد کم کار کردن، بد کار کردن، عرض کنم که عادت نداشتن وجدان کار، نداشت سوء مدیریت، چیزهایی که ممکنه در طول زمان ما بهش عادت کرده باشیم، رفاه طلبی، راحت طلبی، عدم دقت، عدم تلاش، اینا همه میتوانند مسائل ساختاری باشن که البته عادت جامعه ما عرض کردن و کل جهان سوم از به اصطلاح مینه دوم قرن بیستم مرتب اینو در خیلی جا اونا جا انداختن که عادتشان شد و این عادت برای نجات اقتصاد غرب بسیار اساسی است. یعنی اقتصاد غرب اگه که عادت منفی مصرفی جهان سوم نباشه بسیار براش مشکله، چه به هر بهانه ای این کارو میخواد بکنه و اگه نشد حتی با جنگ. خود این جنگ موجود برای اقتصاد آمریکا واقعا تعیین کننده است و بسیار ثمره داره. همین بازسازی خود کویت کافیه یا بازسازی خود عراق تا 20 سال اقتصاد آمریکا رو بیمه بکنه. اینا هر جا که اینجور وضعیت رو ببینن براشون نجات اقتصاد دستی همچین کارایی میزنن. خب اینم یه نکته از زمینه های حضور و ظهور دولت در اقتصاد. کالاها و خدمات عمومی در تعریف اقتصادی معمولا به کالایی که مصرف یک شخص از آن مانع از دیگران برای مصرف همان باشد میگیم کالای خصوصی یا کالای شخصی. کالایی که مصرف یک شخص مانع بشه که شخص دیگر از همون مصرف بکنه بهش میگیم کالای شخصی یا کالای خصوصی. فرقی البته اصولی بین خصوصی و شخصی نیست ولی معمولا میگن شخصی. یه نان که ما میخریم فرض کنید یه نفر میخره، نفر دوم دیگه همون نان رو نمیتونه بخره استفاده بکنه. یه چای که یکی میخوره و یکی دیگه اون چای رو نمیتوانه بخوره، بنابراین این کالا رو میگیم کالای شخصی. در مقابل کالاها و خدماتی هستن که مصرف یک شخص مانع از مصرف دیگران نمیشه، اینا رو کالاها و خدمات عمومی میگیم. فرض کنید استفاده از پارک ها اینجور نیست که استفاده از خرید نان یا چای یا بستنی باشه. مثلا یه بستنی کسی میخره دیگه دیگری همون رو نمیتونه استفاده بکنه، اما پارک که کسی استفاده میکنه از فضای پارک بقیه هم استفاده میکنن. هر کالایی که این ویژگی رو داشته باشه کالای عمومیه. حالا دیگه درجات مختلف داره، یک کالایی هست ممکنه همه عموم بتوانن استفاده کنن، یک کالای قشری از عموم. در یک اتوبوس که ما میشینیم در واقع کالا کالای عمومیه، ولی همه مردم توی اتوبوس که مثلا جا نمیشن، یک سری میتوانن از اون عمومی استفاده بکنن. در اقتصاد بخش خصوصی باز توجیهی و انگیزهی برای ارائه این کالاها نداره. این فرض کنید که باید حتما اطمینان داشته باشه که سودآور هست یا به کار عمومی انجام بده. اینی که خیلی از کارهای خصوصی رو معمولا دولت‌ها عمومی رو دولت‌ها به عهده می‌گیرن و بسیار کار درستیه. تلفن و تلگراف و آب و برق رو بخش خصوصی تا نبینه درش سود هست هیچ وقت دخالت نمی‌کنه. ولی دولت، چون انگیزه دولت با انگیزه بخش خصوصی فرق داره دیگه، انگیزه دولت علی القاعده خدمت و راه اندازی و حل مشکلات عمومی است. یا حالا یک درجه از خود کالاهای عمومی، کالاها و خدمات حیاتیه، مثل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش، بهداشت. یعنی عملا در هیچ جای دنیا بخش خصوصی با آسانی دنبال ارائه و تولید اینها نمیده، برای اینکه انگیزهی براش نداره. باز هم این نشان میده که دولت بایستی در اقتصاد دخالت بکنه و اینها رو تأمین بکنه. چی؟ خوراک عمومی نیست؟ نه، خوراک رو یعنی که شما وقتی که میخواییم برای همه جامعه نیاز حتمی و ضروری هست یعنی اینو میگیم عمومیه دیگه، درسته؟ ولی خود این عمومی میتوانه شما بستنی رو با نان فرق میذاریم شما؟ بله؟ بله، که مثالش توجه بفرمایید. بستنی نیاز عمومی نیست، نیاز حیاتی نیست، ولی من همینجوره مستن حیاتیه. آموزش، البته آموزش تو اختلافیه، ولی نوعا اندیشمندان اقتصادی معتقدن آموزش رو بهداشتن کاملا حیاتیه. بعد میگن نه، حالا اگه آموزش و بهداشت نبود این ستای اولی حتما چی هم؟ حیاتیه به ذات هم، مسکن و خوراک و پوشاک، اینو دیگه هیچ راهی نداره. حالا آموزش و بهداشت ممکنه سلامت فکری و سلامت جسمی نباشه، اما به هر حال حضور یک جسم به عنوان یک عنصری که حیات داره میتونه به اون ستا تأمین بشه. ولی اینا هم هر دو افتادن معتقدن که جزء کالا و خدمات عمومی هم و حیاتی هم. بله دخالت که میکنه، اما بخش خصوصی، آیا شما همه اینا رو در اختیار بخش خصوصی بگیم بخش خصوصی مسکن بده، بخش خصوصی نان جامعه رو تامین بکنه، بخش خصوصی بهداشت رو، حتما باید درستی باشه، سودآور باشه، هیچ انگیزه ای نداره. یعنی اگه فرض کنید مردم از بین برن سود اون زیاد بشه مهمتره، یا مردم زنده باشن اون سود نداشته باشه، کدوم برات مهمتره؟ ها 80% اونا رو بگیریم دیگه. یعنی فرض ما اینه که اینا دنبال خدمت به مردم و انگیزه الهی و ایمانی و اینجور چیزا ندارن، از کلام تو مذهبی هم همین براشون مهمه که به یه سودی برسن دیگه. با این فرض چیه؟ با این فرض که بخش خصوصی این انگیزه سود و نفع را میخواد دنبال اینا نمیره، برعکس کمونیستی میشه که اگه اینجوری باشه. نه 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 این در این امره مثلا فرض کنید که بخش خصوصی داره کار میکنه، بخش خصوصی داره تولید مسکن تولید میکنه، داره نمیدونم اتوبوس تولید میکنه، مینوبوس تولید، بخش خصوصی حضور داره، اما بخش دولت از نباشه اینا تامین نخواهند شد به طور کامل. ممکنه یه درصدی رو بخش خصوصی بده، بخش خصوصی تشخیص میده که اتوبوس مسئولیت نیست، تولید نمیکنه، میکنه نمیکنه. بخش خصوصی پیکان تولید میکنه، پیزه تولید میکنه، اما اتوبوس تولید نمیکنه. اگر اما یه موقع اتوبوس درست نفت داشت تولید میکنه دیگه، ولی به اصطلاح وجود و تولید اونها در مدار سود بخش خصوصیه. اما اگر یک جایی بود سودی در کار نبود، خود تلفن های عمومی مثلا بخش خصوصی حساب میکنه و اینه هزینهش بیشتر از دنبال تولید اون نمیره، در اینجا یک قدرت دیگه باید وارد بشه و عمل کنه و اون دولته. ممکنه که بخش خصوصی باشه 90 درصد اینو حل کنه، در کشورهای غربی این کارو میکنن، اون موقع دیگه دولت قدرتش و دخالتش چقدر زمیناش کم میشه. بنابراین درست ضده اینه که بگیم قدرت یعنی کمونیستی همش دولت انجام، این حداقل که خود سرمایه‌داران معتقدن دولت باید دخالت بکنه، حداقل وظیفه و زمینه‌ای که دولت حتما باید دخالت بکنه. و خیلی از مشکلات هم نشد همینه، یعنی شما فرض کنید مشکل ترافیک در کشور خود ما بخش خصوصی حلش کرده، مشکل آمد رفت عمومی تو خود قم ما تاکسی به راحتی میاد همه جا، اتوبوس همه جا هست، مثلا مشکل داریم دیگه، این رو بخش خصوصی حل نمیکنه. مگر اینکه بگه من کرایه فرض کنید تا زنبیل آباد رو 20 تومن میگیرم حلش میکنم مثلا، اما بخش دولتی بخواد حل کنه خیلی راحت تر حل میکنه، ضعف مینوبوس اضافه میکنه حل میکنه، 20 تلفن عمومی کنار حرم دوباره اضافه میشه، مسئله تلفن و صف تلفن چی میشه؟ اگه یک دولت بخش عمومیش قوی باشه راحت‌تر میتونه مسائل جامعه رو حل کنه و بسیار هم مهم و تعیین کننده. اینم یک مضر و منافع جانبی. بعضی تولیدات و یا مصارف وضعیتی دارم که علاوه بر اون قیمت بازار یک منافع یا مضر رو منعکس میکنن در جامعه، یک کالا و خدماتی در جامعه و یا یک مصارف و تولیداتی در اقتصاد هست که علاوه بر اون قیمتی که به اصطلاح روی اونها هست یک منافع یا مضری را هم اضافه دارن، همراه دارن. به عبارت دیگر عرض میکنم، حالا به عبارت دیگر میگیم که اون نفع آنها یا ضرر آنها روی قیمت منعکس نمیشه، روی قیمت منعکس نمیشه، اینجوری بگیم شاید بهتر باشه، نفع و ضررشان روی قیمت منعکس نمیشه. حالا بعد توضیح میدم، مثال میزنم روشن میشه. یه نکته مقدماتی که توجه باید بکنم برادران، معمولا بهتر اینه که قیمت از نظر تولید کننده منعکس کننده چی باشه؟ از نظر جامعه قیمت منعکس کننده هزینه تولید واقعی باشه، یعنی جامعه هزینه تولید واقعیش قیمت کالاها باشه، یعنی یک تولیدی که انجام میشه جامعه یه تولید میده، چه بخش خصوصش عمومی، یه تولید به بازار ارائه میدن، قیمت باید نشون بده که هزینه جامعه همینه. یعنی خیلی خوب اگه اینجوری باشه دیگه، میگه بده اینجوری، یعنی همین که قیمت رو میذاره روش این تولید کننده نشون بده که برای جامعه این مقدار چه هزینه داشته مثلا، یا برعکس تولید مصرف کننده که این کالا رو میخره مطلوبیت گیر میاره دیگه، براش خوبه، لذت داره یا میخواد، پس رضایت مندیش رو جلب میکنه، یک کالایی رو میخره. اگر قیمت برای مصرف کننده به گونه‌ای باشه که نشانه اون نفع جامعه باشه، یعنی وقتی میگم فرض کنید یک خودکار 4 تومان شما میرین میخرین، این واقعا یه 4 تومان نفع جامعه باشه. این نفع به معنی انتفاع هست، نه به معنی سود نیست. انتفاع یعنی اون قدرت بهره برداری. شما انتفاع شما از یک خودکار 4 تومانی جامعه هم باید انتفاع ببره، اما از یک کمتر ببره خب این قیمت درست علامت نداده دیگه. بله، یعنی ما 4 تومان به یک خودکار بدیم ولی نفع جامعه 1 تومان باشه مثلا از این خودکار، این میگیم این قیمت درستی نیست، علامت درستی نمیزنه از نفع جامعه. یا در عکس وقتی که فرض کنید که همین خودکار رو 4 تومان میفروشه اون تولید کننده، برای 1 تومان باشه مثلا از این خودکار، این میگیم این قیمت درستی نیست، علامت درستی نمیزنه از نفع جامعه. یا در عکس وقتی که فرض کنید که همین خودکار رو 4 تومان میفروشه اون تولید کننده، برای جامعه هزینه تولیدش 4 تومان باشه، میگیم این قیمت نشان میده که هزینه تولید اگه اینجور باشه، هزینه تولید 4 تومانه، جامعه 4 تومان هزینه کرده و 4 تومان هم چی؟ انتفاع برده. این خیلی خوبه، یعنی اگر بازار و اقتصاد خوب کار بکنه قیمت ها رو اینو نشون بدن. یعنی اگه اینجوری باشه نشون میده این اقتصاد حتی چه بخش خصوصی چه دولتی هرچی باشه، این یک اقتصاد موفقیه، کاملا طبیعیه اقتصاد. خب حالا اگر اینجور نشون نده، میگیم یک مضر یا یک منافعی برای جامعه داره، یک مضر یا یک منافعی برای جامعه داره به طور جانبی. این یه بحث کلی. حالا بیایم روی این بحث خاص. مثال فرض کنید که تمیز کردن کوچه ها مثلا به عنوان یک خدمت توسط مثلا همسایه ها مردم، و مثال آلوده کردن رودخانه ها به خاطر فعالیت یک کارخانه تولیدی. این دو تا مثال رو تو ذهن بسپاریم بعد عرض میکنیم. ببینید وقتی که یک مجموعه، یک شهرکی، یک کوچه، مردم بیان خودشون چیکار کنن؟ کوچه‌شون رو تمیز نگهداری کنن، بیان درخت بکارن مثلا، بیان نمیدونم فاضلاب ها رو از بین ببرن، یه سیستم سالمی درست کنن، تو به جامعه در اون محدوده خاص انتفاع میرسه یا نمیرسه؟ اما این انتفاع حساب شده تو هزینه های حساب نشده، یعنی واقعا از کسی چیزی نمیگیرن. یه موقع شهرداری میاد اسفالت میکنه پول میگیره مثلا، یا هزینه میکنه مثلا در مقابلش پول میگیره، یه موقع خود مردم این کوچه ها رو تمیز میکنن. این یک انتفاعی رو جامعه داده شده که حساب نشده تو خود قیمت ها، یعنی روی قیمت ها منعکس نیست. حالا مثال بهتری شاید بگیم، فرض کنید که در کنار یک روستایی یک کارخانه تولیدی زده میشه. این کارخانه برای اینکه اموال و امکاناتش از شهر به روستا منتقل کنه یا حمل و نقل بکنه، یک جاده اسفالتو میزنه، جاده خاکی خراب پرپیچ و خم روستا رو تبدیل میکنه به یک جاده اسفالت. هزینه حمل و نقل روستایی ها چی میشه؟ چیزی هم در ازاش نپرداختن. این یک نفع جانبیه، یعنی تو قیمتهای اونها منعکس نشده. نمیدونم بگم حالا چون شما در این روستا زندگی میکنید کیلوی 10 تومن گندم میتونم کیلو 8 تومن باید بدیم. چرا؟ چون من که اینجا جاده زدم باعث شده شما از این عمل نبودتن چه بشه؟ کم بشه. چون از این کم بشه سودتن زیاد میشه. من دیم دو تومن از شما مثلا بگیرم، نگرفته اینجوری چیزی. یا امثال های دیگه که ایش کاری نکردن رد میشن از این کوچه های از این شهرک خوششان میاد و براشان مفیده، این هیچی نپرداختن اما بهشان این نفعی رسیده. اینش میگن نفع جانبی، انتفاع جانبی. در مقابل این همون کارخانه که کنار رودخانه تولید میکنه آلودگیاشو میرزه فضلابشو توی رودخانه، باعث کشته شدن مثلا ماهی ها میشه یا فضای منطقه رو کثیف میکنه. این هم در واقع یک زیانی به جامعه وارد میکنه که ثبت در قیمت ها نشده. قیمت فرض کنید کمپوتی که این کارخانه میده 75 تومان تو بازاره، نمیدونم بگم شما قیمت ها رو 65 تومان بده، 10 تومان برای این که چی؟ باعث شده منطقه آلوده شده، یک هزینه ای به جامعه سوار شده، اضافه شده، تحمیل شده، در حالی که حقیقتا خود اون طرف این هزینه رو نپرداخته. این بهش میگن مزار جانبی. تو اتفاق کلن تحت یه عنوان انگلیسی اکسترنالیتی این قرار میگیره به عنوان مزار و منافع جانبی، اکسترنالیتی بهش میگن. پس شدن مواردی که علاوه بر اون نفع جامعه و هزینه جامعه که در قیمت ها منعکس میشن یک چیزی وجود داره، بعضیش مضره و بعضیش مفیده. دیگه موارد مختلف شما با این ضابط کلی میتونید خودتان تشخیص بدین و مصداق پیدا بکنید. خب در جامعه اگه فقط بخش خصوصی باشه در قبال این منافع و مزار جانبی واقعا چقدر جوابگو هست؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه و نمیکنه. خود بخش خصوصی کارخانه جده سود میبره، نمیاد بگه از سودش رو کم کنه، بگه من چون هوا رو آلوده کردم این 10% سود میدم برای چی؟ این که هوا آلوده شده مثلا. یا در عکس اون کسی که رفت کنار روستا یک کارخانه درست کرد باعث شد جده اسفالتی هم زد، نمیره به روستا یا بگه شما باید 1% به من بدین چون جده زدم مثلا. اما اینجا قصد چه باید کرد؟ یعنی به خصوص در قسمت هزینه حالا نفعش که هرچی باشه مفیده، ضررها و زیانهای جانبی برای جامعه اگه دولت نباشه متکفل کسی نخواهد شد. بنابراین دولت میاد و این رو پر میکنه این خلع رو. در صورت یا میاد فرض کنید که فشار میاره به این کارخانه دار، میگه شما چیکار کنید؟ سیستم تهویه بذارید مثلا، سیستم سالم کردن محیط بذارید، سیستم از بین بردن زباله و فاضلاب بذارید. هزینه شو چیکار کرد؟ هزینه شو زیاد کرد اما باعث شد که هوا بهتر شد. یا مثلا دولت مالیات داره، هم به 10% مالیات بگیره، بعد چیکار کنه؟ دولت خودش به اون مالیات بیاد مثلا اونا رو درست بکنه، اون مشکلات حاصل از فعالیت اون کارخانه رو درست بکنه. پس در حال اگه دولت نباشه بخش خصوصی نخواهد توانست این رو عمل بکنه. یکی مسئله اطلاع رسانیه. اگه که در اقتصاد اطلاعات در مورد قیمت کالاها و خدمات و همچنین قیمت عوامل تولید
وجود نداشته باشه از کارایی کاملا ضعیفی برخوردار خواهد بود، هم برای مصرف کننده مضر و هم برای تولید کننده. اطلاعات، آگاهی ها نباشه این مشکل هست. یعنی شما اگه قیمت دقیق کالا رو خبر نداشته باشیم میتوانیم راحت ضرر بکنیم. قیمت عوامل تولید رو اطلاع کافی نداشته باشیم، قیمت مواد اولیه رو نداشته باشیم، کیفیت کالاها رو نداشته باشیم. تو جامعه میرین کالا میخرین، چون اطلاع کیفیت ندارین معمولا کالا سر آدم میره. چه بخواین عامل تولید استخدام کنین، چه بخواین مواد اولیه بخرین، چه بخواین کالا بخرین، در هر صورت نداشتن اطلاعات یک کاستی اقتصادی است و مشکل آفرینه برای هم بخش تولید و هم بخش مصرف. باز هم بخش خصوصی انگیزه کافی برای تأمین اطلاعات به اندازه مورد نیاز نداره. یعنی لزوماً اینجوره، اینجور نیست که حتما این کار رو بکنه. ممکنه یه بخش خصوصی یه کارایی بکنه، ولی باز هم در حول و حوش منافع این کار رو میکنه. تبلیغاتی که انجام میشه در کشورهای خارج و در محدوده سازمانهای صنایع و عرض طویل برای چیه؟ واقعا برای اطلاع رسانی به جامعه است یا این که انگیزه سود هم هست؟ انگیزه سود هم کاملا هست. اگر تبلیغات درست باشه میتوانیم بگیم علاوه بر سود چی؟ یه مقداری هم اطلاع رسانی هم درش هست. ولی اگه فقط انگیزه سود باشه قطعا اطلاع رسانی هم نیست و معمولا هم کیفیت کالا رو اینا به راحتی نمیگن. باز هم نشون میده که نیاز هست که دولت در اقتصاد دخالت بکنه و اطلاع رسانی رو چه برای فروشنده چه برای خریدار تامین بکنه. چی؟ نمیتونه؟ انگیزه نداره. یعنی هر کدام لزوما اینطور نیست این کارو میکنه، ولی ممکنه بکنه. یعنی اگر منافع برای خودش تامین بشه مطمئن بدم اولش اینه. اگه فرض کنید که بیاد تمام کیفیت کالاها رو بده بخش خصوصی بر اساس اون مصرف کننده از این کالایی که مرغوبیتش پایینه نخره، به نفع بخش خصوصی یا به ضررشه؟ این کار به نفعشه یا به ضررشه؟ دقیق ترین وضعیت کیفیت رو بده، بگه خودکار بیک تولیدی ما ارزشش واقعا دو ریاله، میگیمش مثلا 7 تومان، این رو اگه بده به ضررشه یا به نفعشه؟ خب حالا اگر که انگیزه نداشته باشه مردم آگاه بشن، به اصطلاح اقراء به جهل که براش مفید میتونه باشه در خیلی از جاها، پس بخش خصوصی لزوماً و ضرورتاً اینجوری نیست، اما ممکنه خوب عمل بکنه. ولی اینو که ازش در نمیاد، لذا چون اطمینان بهش نیست حضور دولت مورد نیازه. این که مسئله توزیع عادلانه درآمد ها ببخشید انحصاره. بعد هم بخش تولید هم بخش مصرف در همه امور که مربوط به این دو قشر جامعه میشه، انحصارات هم انحصار به مفهوم اینی که یا تولید کننده یا مصرف کننده منحصر به فرد باشه، که البته بیشتر اون جایی هست که تولید کننده و عرضه کننده منحصر به فرده. مصرف کننده خیلی کم اینجوری پیش میاد که انحصار در بخش خرید باشه، لذا انحصار مورد نظر اینجا بخش فروشه. یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی دارنده یک کالا یا خدمت باشه، فقط هم خودش باشه. بله متوجه نشدید؟ دارنده اون تولید یا اون کالا باشه دیگه، امتیاز تولید یا امتیاز فروش اون کالا باشه. وقتی بتوانه مصرف کننده رو متقاعد کنه حتما از این بخره، چون چاره‌ای نداره، مصرف کننده در جایی که انحصار هست، انحصار فروش هست، حتما از این باید بخره، میتوانه هر قیمتی رو چیکار کنه؟ اعمال بکنه. و این خطر انحصاره. سود انحصارگر مرتب میتونه بالا بره ولی به ضرر مصرف کننده و خریدار هست. البته بعضی از انحصارها طبیعی است، این تو پرانتز بگیم، همه انحصارها غلط نیست، یعنی از نظر اقتصادی مضر نیست. به خصوص انحصار در کالاهای و خدمات عمومی چه میتونه مفید باشه. یعنی فرض کنید دولت الان که خیلی جاها تلفن و تلگراف و برق و آب رو دولت خودش انحصاریه، خب این معمولا اگه در بخش خصوصی باشه ضررش در جامعه خیلی بیشتره، در اثر دولت باشه بهتر. حالا دیگه عرض کردم بر اساس این که چه بخش خصوصی داشته باشیم، یه موقعی بخش خصوصی عاقل مطمئن خدمتگزار واقعا با اون روحیه حزب اللهی و نمیدونم پاورهنگی اینجوری باشه، همچنین بخش خصوصی اینجوری هست دیگه، تو بازاره گیر میاد اینجوری، اینجوری چیزی اگه باشه خیلی خوبه، یه بخش خصوصی باشه هم عقل اقتصادی داشته باشه، هم عقل مذهبی داشته باشه، هم فهمیده باشه، هم دنبال خدمت باشه برای جامعه، سودم ببره، این خوبه. ولی معمولا حداقلش اکثریت اینجور نیست که واقعا بخش خصوصی این شکلی داشته باشیم. بنابراین امکان فلسفیش هست که همچین بخشی باشه. بعد مذارت پس اینو من بگم بعد بفرماییم. پس انحصار یه نوع انحصار طبیعیه، اما مواردی که انحصار مصنوعیه بیشتر خطر اینجاست و در انحصارات مصنوعی هم بخش خصوصی چون به نفعش هست مخالف انحصار نیست. یا بیشتر شرکت‌های چند ملیتی، کارتل‌ها، تراست‌ها، اینا مشخص دیگه، یعنی دولتی نباشه برای مبارزه با انحصار، این هم باز نشان میده یک خلایی در یک جامعه اقتصادی وجود داره.
شرکت مخابراتی
که طبیعیه، مثلا شرکت مخابراتی که از موارد انحصار طبیعیه، در اختیار دولته، انحصاریه ولی هم مفیده و هم به صورت طبیعیه و چون مربوط به بخش عمومی.
طبیعی یعنی چه؟
طبیعی یعنی این که یه جوریه که در اختیار این انحصار باشه میخوره با ساختار سالم اقتصادی، یعنی مثل این که از خود اقتصاده، یعنی مثل این که تحمیل بر جامعه نیست. انحصار مصنوعی واقعا تحمیله، انحصار طبیعی تحمیل نیست. البته اینم فرض داره اینه که یه دولت متعادلی باشه. حالا اگه یه دولت بدی باشه ممکن انحصارش هم چی باشه؟ بد باشه. ولی چون فرض میگیریم دولت ها خدمتگزار مردم هن و تلاش میکنن بخش عمومی رو درست کنن و بهتر بکنن، بنابراین میگیم حتما در اختیار دولت باشه، دولت امین و عادل بسیار بهتره. مصنوعی مثل فرض کنید که انحصار یه اتومبیل، فرضاً اگه تصور بشه، حالا تو جامعه ما خیلی ممکنه نباشه، دارو مثلا بیاد یه کسی دارو رو منحصرا خودش تولید بکنه، اگه فقط یک جزو دارو ارائه بده شما موظفین و مجبورین بخرین. تو جامعه ما البته انحصار کلان بخش خصوصی خیلی نیست، انحصار البته یک سریش هم انحصار از انحصار مصنوعی بعد یک انحصار چند جانبه هست، یعنی ممکنه یک نیاشه، تک تک نباشه، انحصار کامل نباشه، یعنی از نظر درجاتش تشکیکی خودش انحصار کامل انحصار چند جانبه. مثلا در انحصار چند جانبه چند تا عامل تولید و عامل فروش چیکار میکنه؟ تبانی میکنه، یک کالای رو منحصرا در اختیار میگیره. یعنی میان میگن ما اتومبیل رو ما همش نباشیم، بعد با هم تصمیم میگیرن که هیچ وقت قیمت اتومبیل رو مثلا از این مقدار پایین نیارن، ولی یک نفر هم نیست. فرض کنید اگر مثلا چرتاشی های معتبر و بالا رو بگیم اینا با هم بشینن انحصارگری تو ایران را بندازن، بیان بگن که ما چرش رو مثلا بفروشیم قیمت چرش رو از این پایین تر نگیریم، میتوانن هم در میزان تولید و هم در میزان قیمت تأثیر بذارن و انحصارگر هم باشن، اما انحصار به شکل کامل نیست که فقط یک نفر فروشنده داره. اینجا ممکنه چهار تا نمایندگی تو تهران هم باشه، ولی این چهار تا عملا چی هستند؟ با تبانی که انجام میدن اینو انحصار اقتصادی تشکیل دادن، انحصار نوع مصنوعی. بله، انحصار چند جانبه زیاد داریم تو کشور. بستگی به الفاظ، مثلا ما اگه یه موقع فرض کنیم خود قصابای قم همه بشینن، اگه دولتی نباشه کالاش، بگم که ما گوشت فردا گرانش کنیم، اگه بتونن همچین قدرتی داشته باشن، حتی تعداد زیاد اگه باشه از نمیتونن این کارو بکنن. سمت اتحادیه مثلا تا حد اتحادیه بخش خصوصی میتونن، به قول ایشون اتحادیه کارگری در کشور خارج معمولا این کارو میکنه، تصمیم میگیری یا اعتصاب میکنه یا حقوق مثلا بالا ببره. همه چی میتونه، ولی اونی که بروز خارجی داره قیمت و مقدار، یعنی چیزی نشان نمیده از کار اینا که بگیم کیفیتش پایینه یا بالا هست. یه میگه ما کمتر از این نمیفروشیم، حالا هر چی میخواد باشه. با فرض این که شما دولت رو امین بدانین، اگه خود اون کمونیست دولت رو امین میدانه برای خودش که دیگه خب حله، اما اگه بر اساس این که ما تشریح میکنیم دیگه این دولت ظالمه امین نیست، خب این انحصار هم انحصاره به تبع بدیه دیگه، لذا اینو به این راحتی نمیشه خط بکشیم بگیم مثلا پس اونجا انحصار مثلا فلان هست، بعد اون جوانبش در نظر گرفته بشه. مثلا توزیع درآمد، یکی از مسائلی که باز هم شاخص است برای درست کار کردن اقتصاد و یا درست کار نکردن اقتصاد، وضع توزیع درآمده. و عادلانه نبودن توزیع درآمد یکی از مشکلات و نواقص سازمان اقتصادیه. باز هم بخش خصوصی به طور انحصاری و به طور خاص واقعا انگیزه‌ای برای ایجاد توزیع عادلانه نداره، بنابراین نیاز به یک سازمان دیگری داره که با انگیزه بیاد و متکفل توزیع درآمد به صورت عادلانه بشه. لذا این را هم میگیم یکی از زمینه هاییست که نیاز دولت را در اقتصاد توجیه میکنه. بازم از قدم اینم خودش مواردش ممکنه مختلف باشه، توزیع عادلانه در مجموع به نفع کل اقتصاده، اما ممکنه یه موقع توزیع غیر عادلانه برای یک بخش خاص خیلی بهتر باشه، یه بخش خصوصی باشه توزیع عادلانه براش مفید نباشه. اگه درآمدهای یک قشری خیلی زیاد باشه، قشر صاحب سلیقه‌های بالا میتونه برای بخش خصوصی خیلی سوء سودآور باشه. معمولا در کشورهای جهان سوم قشر بسیار کمی اکثریت درآمد جامعه رو در اختیار دارن و قهران قشر بسیار زیادی مقدار کمی از درآمد رو در اختیار دارن. نکته آخر که خیلی بحثی نداره چون در واقع برگشت به همین مباحث قبلیه، دولت چگونه کار میکند یا چگونه تصمیم بگیرد. این دیگه یک روالیست که در هر اقتصادی که دولت در اشتخالت داره به عنوان یه عرف بین المللی جا افتاده. یعنی یک مردم نوعی انتخابات مثلا انجام میدن، نمایندگانی تعیین میشن، نمایندگان قانون گذاری میکنن، مدیریت اقتصادی با استفاده از قوانینی که اینها دارن اعمال سیاست‌های اقتصادی میکنه. این روال تصمیم گیری معمول دولتی است. خود اینها هم به بخش اجرا میدن و عمل میشه. مدیریت اقتصادی دیگه اعم از رئیس جمهور، وزرا، استانداران، دیگه بر اساس اینکه چه میزان در اعمال سیاست ها اینها نقش داشته باشن به این روال تصمیم گرفته میشه. خب خود این هم باز مشکلات مخصوص به خودش داره. آیا واقعا مردم انتخاباتشان انتخابات سالمی هست؟ این یه مشکلیه. آیا نمایندگانی که اینا انتخاب میکنن همه نمایندگان صالحی هستن، مصالح کشور را انجام میدن، فکر اقتصادی درستی دارن ندارن؟ اینا باز بستگی به اون جامعه و تفکرات و اندیشه های اونها داره. قانونگذاری که اینا انجام میدن بر چه اساسه؟ منافع شخصیشان در نظر گرفته میشه، منافع گروهی رو در نظر میگیرن، منافع ملی رو در نظر میگیرن. این هم باز خودش قابل تأمله. خود مدیریت اقتصادی برای چی مثلا تلاش اقتصادی؟ یعنی همه اینا نشون میده که واقعا اون ارزش‌های اسلامی خیلی مهمه. یعنی اگه مثلا اخلاق اقتصادی باشه، اگه تقوای درستی باشه، اگه واقعا به قول شهید مطهری دنبال فرد سالم و فرد صالح ساختن باشیم، یک مجموعه صالح و عادل و سالم باشن، قطعا دنبال منافع شخصیشان نباشن، خیلی عالی میشه اینجوری. و برعکسش اگه خدای نخواسته اون مدیریت اقتصادی ضعیف باشه، منفی باشه، دنبال منافع شخصی باشه، اونم کاملا مشکل درست میکنه. معمولا در کشورهایی که ارزش‌های اسلامی ندارن اینا همه بهانه‌ایه برای حضور بیشتر و دخالت بیشتر و ماندن بیشتر در حاکمیت. یه رئیس جمهور که میاد بیشترین تلاشش این میخواد بکنه که در دور بعدی چی بشه؟ حتما انتخاب بشه. زمینه‌ای رو فراهم میکنه که حتما انتخاب بشه. بنابراین دیگه خیلی اطمینانی به این شکل اعمال سیاست دولتی نباید کرد که این دنبال یه منافعیه. یا فرض کنید نمایندگان مجلس میخوان به یک لایحه یا طرحی رأی بدن، منافع خاص خودشون رو در نظر بگیرن. یعنی ببینن مثلا این باعث میشه که فرض کنید که فرزندان خودشون به یک نوایی برسن یا خودشون از یک وجاهت اجتماعی بیشتری برخوردار بشن. این مشکلات در تصمیم گیری حضور دولت وجود داره، اما باز نشانه این نیست که بگیم دولت پس نباید دخالت بکنه در اقتصاد. اما حداقل رو ولو به همه این مشکلات، همه اقتصاددان ها از چپ و از راست و از لیبرال و سرمایه دار و مارکسیست، حداقل همه قبول دارن که دولت در همین حد بسیار مفیده که در اقتصاد دخالت بکنه. یک مقدار دیگه این نکات اساسی دیگه در واقع نیست و بنابراین برای فصل آینده چون اول مطلبه همینجا تمامش میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.